أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون در تنبیه ششم معاتات بود، راجع به ملزمات معاتات. مرحوم مصنف فرمودند که ملزم اصلی در معاتات اتلاف عینین یا یکی از دو عین است. چرا؟ چون اونچه که عرض شود خدمت شما موجب جواز معاتات می شود، اجماع بر جواز تراد عینین است و تراد عینین در صورتی معنا پیدا می کند که عینین قابل تراد باشند. کی قابل تراد هستند؟ وقتی که باقی باشند. اگر تلف بشند دیگه جواز تراد عینین سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود. بعد مرحوم مصنف مواردی رو بیان کردند که در حکم تلفند، یعنی ممکنه که عقلا امکان عینین و امکان تراد عینین وجود داشته باشد و حقیقتا تلف نشده باشد، اما در حکم اونجاییست که تلف شده و عقلا امکان تراد عینین وجود ندارد. مثل مواردی که گفتیم شرعا امکان تراد عینین وجود نشده باشد، گفتیم مثل که با عقد لازم یا با عقد جائز و موارد این چنینی منتقل بشود که اینها گذشت. حالا امروز میخواد راجع به معاملهی راجع به این عینین صحبت کند و در مورد این عینین صحبت کند که هیچ کدوم از طرفین معاتاتون رو انجام ندادن. نه اینکه منی که متعاطی هستم این مال رو منتقل کردم به دیگری با عقد لازم یا جائز یا هر چیزی، بلکه شخص ثالثی پیدا شده و که فضولتن و بدون اجازه مالک روی این عین معامله انجام داده. در اینجا بحث میشود که آیا اجازه مالک در اینجا موجب نفوذ اون عقد فضولی و صحت او و در نتیجه در حکم این است که خودش ای رو منتقل کرده باشه، چون وقتی اجازه میده یعنی که عقد مال من باشه دیگه، یعنی اشکال نداره این ملک من رفته باشه و ملک مشتری، پول مشتری هم بیاد تو جیب من، معنای اجازه اینه. و وقتی این کارو بکنه در واقع داره معاتات رو چیکار میکنه؟ ازش رجوع میکنه دیگه. خیلی از موارد آیا این اجازه عرض خدمت شما اعتبار دارد یا ندارد؟ آیا ضد معاتات و فسخ معاتات به حساب و رجوع از معاتات به حساب میاد یا نمیاد؟ خود همینو بحث بکنه. آیا تلف به حساب میاد یا نمیاد؟ بعضی جاها اگر ما اینو اتلاف بدونیم باعث الزام عقد میشه، بعضی جاها این اجازه باعث رجوع به عقد، رجوع از معاتات میشود. ببینیم که کدوم یکی از این هاست. میفرماد که ولو با علینا عینه ثالثون فضولن، اگر این رو شخص ثالثی غیر از متعاطیه فضولن چیکار بکنه؟ بفروشن. سالسون چی؟ فضولن. شخص سومی فضولتن بدون اجازه متعاطیین که حالا یک کدومشون مالکن، هر کدوم که مالکه بیاد بفروشه. فاجاز المالک الاول علی القول بالملک. اینجا اگر مالک اولی بنابر قول به ملک که معاتات رو مفید تملیک میدونست، اونی که قبلا مالک بود و الان دیگه تملیک کرده و دیگه مالک، اگر اومد این عقد فضولی سالس رو اجازه کرد، فهمت لم یبعد کون و اجازتهی رجوعن، هیچ بعید نیست که اجازه او در واقع چی باشد؟ رجوع از معاتات بوده باشد. که بیعهی و سائر تصرفات ناقله، مثل بیع او و سائر تصرفات ناقله او که متوقف بر چی هستن؟ ملک هستن و نقل دهنده ملک هستن. تمام این ها مثل هبه بکنه، بیع بکنه. در اینجا میگه این وقتی که مال این نبوده و میاد بیع میکند یا بیع دیگر رو اجازه میکند که از ملک او واقع شود، این معنیش این است که از مال رجوع کرده است و این مال به ملک او برگشته و بعدا داره اجازه میکنه یا داره بیع میکنه و امثال ذلک. اگر رجوع نکرده بود لا بیع الا فی ملکن میگفتیم بیع صحیح چی نیست، معنا نداشت. لذا ما ایشون میگه لم یبعد که این اجازه او رجوع به حساب بیاد، رجوع از این معاتات به حساب بیاد. چرا میگه لم یبعد؟ چون یه اشکالی در این که اجازه بیع فضولی توسط مالک اول علی القول بالملک رجوع از بیع به حساب بیاد وجود داره و و اون یعنی این استش که اجازه بیع فضولی و همچنین تصرفاتی مثل بیع همگی متوقف بر ملک هستند، در حالی که علل قول بالملک مالک اول اصلا مالک عین نیست تا یه همچین تصرفات مالکانه ای رو انجام بده. بله، اگر قبل از این تصرفات رجوع کرده باشه عقد معاتات فسخ میشه و دوباره این مالک این میشه و اون وقت میتونه مرتکب تصرفاتی مثل اجازه عقد فصولی یا بیع بشه. مگر اینکه گفته بشه انجام این تصرفات مالکانه به واسطه مالک اول کاشف از اون هستش که آنن ما قبل از این تصرفات رجوع کرده و مالک این شده و این تصرفات رو داره در ملکش انجام میده. اگر این گفته بشه آره لم یبعد و الا بعیده. چجور ما میتونیم این حرف رو بزنیم؟ خود این تصرفات متوقف بر رجوع هن. تا رجوع نکند، تا عرض شود خدمت شما این به ملکش برنگرده، نمیتونه تصرفات مالکانه این چنینی انجام بده. چجور میشود این تصرفات خودشون دلالت بر رجوع بکنن؟ عرض شود خدمت شما که خودشون رجوع به حساب بیان. این عرض شود خدمتتون که صحیح نیست. ولو اجاز المالک و ثانی نفذ به غیر اشکال. این بنابر جایی بود که مالک اولی اجازه کنه نقد فضولی رو، اما اگر مالک دومی اجازه بکنه که با این معاتات تملیک بهش شده بود، اینجا میگه نفذ به غیر اشکال. نفذ یعنی چی؟ نفذ یعنی بیع فضولی در اینجا نفوذ پیدا میکند و لازم میشود، چون میدونید بیع فضولی جایزه، متوقف است لزومش بر اجازه مالک، اگر اجازه کرد لازم میشه. اینجا بیع فضولی نفوذ اینجا به معنی لزوم هستش، لزوم پیدا میکند بلا اشکالن. چرا؟ به خاطر اینکه مالک دوم خب دیگه مالک عینه بالفعل، غیر از مالک اوله که ما اشکال میکردیم، میگفتیم این اگه بخواد تصرف مالکانه بکند مثل اجازه بیع فضولی مثل خود بیع، این باید اول مالک بوده باشد. این نه، این اول مالک هست، مالک دوم مالک للعینه بالفعل، این بالفعل مالک عینه، بنابراین اجازه او موجب لزوم بیع فضولی خواهد، چون واقعا اونی که مالک او هستش دیگه. و وقتی که او بیع فضولی رو اجازه بکند و بیع فضولی لازم بشه، دیگه این در حکم تلف عینه اینه و معاتات چی میشود؟ لازم میشه. پس اجازه او به معنای لزوم معاتاته، اجازه مالک اول به معنای رجوع از معاتاته، اجازه مالک دوم معنای لزوم چیه؟ عرض شد خدمت شما معاتاته. چرا؟ چون وقتی مالک دوم اجازه میکنه به یه فضولی رو، این بر فرض لزوم به یه فضولی این به حکم تالف خواهد بود و امکان استردادش وجود ندارد. بنابراین عرض شد خدمت شما در اینجا وقتی امکانش وجود نداشت، تراد امکان ندارد تا جایز بوده باشد. بنابراین ما میتونیم بگیم که اینجا معاتات چی هستش؟ عقد لازم شده. و یعنی عکس الحکم اشکالا و وضوحا علی القول بالعباره، یعنی این علی القول بالملک، علی القول بالملک اجازه عقد فضولی توسط مالک اول ایشون گفت لم یبعد که صحیح بوده باشد، اما بر مالک دوم گفت بلا اشکال صحیح هست و بحثی درش چی نیست. پس تو اولی اشکال کرد، تو دومی به وضوح گفتش بلا اشکال مطلب درسته. اگر قائل به اباحه بشیم و بگیم معاتات مفید اباحه است، این قضیه بالعکس میشه. چرا؟ چون اون موقع دیگه مالک اول است که مالک حقیقی این عینیست که در دست شما بوده و ثالث فضولاً اون رو فروخته، چون اباحه کرده، تملیک که نکرده. خب او اگر بیاد این عقد رو اجازه کنه، اجازه مالک هست کاملا صحیحه و بحثی درش نیست. و اما متعاطی دوم، او اگر اجازه بکنه، اونجا بعید نیست بگیم صحیحه، یعنی علی اشکالن که او خب مالک نیست، رو چه حساب میخواد اجازه بکنه؟ بعید نیست بگیم صحیحه. رو چه بچی؟ روی این وجه که بیایم بگیم که خب بالاخره او اباحه تصرفات برای شده و اجازه عقد فضولی هم یکی از اون چی هستش؟ تصرفات در این به حساب میاد، کما اینکه اگر رو بفروشد تصرف است، اینم تصرف است، اباحه جمیع تصرفات است، حتی تصرفات مالکانه دیگه. بگیم از این باب اگر رو صحیح بدونیم، او حق دارد این کار رو انجام چی بدهد. فقط و ینعکس الحکم اشکالا و وضوحا علی القول بل چی اباحه، حکم به لحاظ اشکال و وضوح برعکس میشه بنابر قول به اباحه. یعنی در صورتی که مالک اول اجازه کند این واضحه، در صورتی که مالک متعاطی ثانی اجازه کند این علا اشکال لم یبعد، بعید نیست که صحیح باشد، به خاطر این گفتیم ابایه تصرف، ابایه جمعی تصرفات دارد، از جمله همین اجازه که یک تصرف مالکانه هست. ولکل منهما رده قبل اجازت الاخر، این عبارت ولکل منهما رده قبل اجازت الاخر تنها بنابر قول به اباحه صحیحه. چرا؟ چون بنابر قول به ملک، ایشون در این عبارت چی میگه؟ میگه هر کدوم از این دو طرف متعاطی اول و ثانی میتونن قبل از اینکه دیگری اجازه بدهد این عقد فضولی رو رد بکنن، هر دو میتونن این کارو بکنن. بنابر قول به ملک مالک اولی هم چه حقی نداره، به خاطر این میگیم لکل منهما رده قبل اجازت الاخر بنابر قول به اباحه است. بنابر قول به اباحه مالک اول حق دارد، مالک متعاطی ثانی هم حق دارد. مالک اول چرا حق دارد؟ خب چون به خاطر اینکه ملکشه میتونه رد بکنه. متعاطی ثانی چرا حق دارد؟ چون ملک نیست اما مالک او رو اباحه جمعی تصرفات کرده، از جمله همین رد، میتونه رد بکنه. پس این درش بحث نیست. اما بنابر قول به ملک مالک اول حق نداره در عینی که قبلا ملکش بوده و الان به واسطه معاداد به ملک متعاطی ثانی در اومده تصرفی کند، به غیر از تصرفی که دلالت بر رجوعش از معاداد دارد. و از میان رد و اجازه کدومشون دلالت بر رجوع از معاداد دارد؟ طبیعتاً اجازه. اگه اجازه بکنه معناش این استش که از معاداد رجوع کرده، این به ملکش برگشته و الان داره این بیع فضولی رو در ملک خودش اجازه میکنه. اما رد چی؟ رد نه، رد دلالت بر اتفاقا تایید معاتات دارد. یه همچین تصرفی رو این شخص مجاز نیست انجام چی؟ بدهد. به چه دلیل باید انجام بده؟ او طرف مقابل که این ابایه تصرف نکرده که من تملیک کردم، او در مقابل عین شما من تملیک کرده، نه اینکه او این عیلی که من بهش تملیک کردم و گفته باشه باشه ملک منه اما تو باز میتونی مثلا تصرف درش بکنی. یه همچین چیزی در معاتات تملیکی وجود چی؟ بنابر قول به تملیک وجود نداره و نه بنابر هیچ قول دیگری اونجا یه همچی چیزی وجود هر شاید به خدمتتون که نداره. ولی کل منهما رده قبل اجازت آخر، گفتیم چرا این اختصاص دارد به قول به اباحه، چون بنابر قول به ملک مالک اول حق رد ندارد. چرا ندارد؟ چون او فقط تصرفاتی میتونه در این بکند که دلالت بر این بکند که قبل از اون تصرف رجوع کرده. و کدوم تصرف اینطوری؟ اجازه. چون اگه اجازه کنه معناش این هستش که این به ملکش اومده و بعد این از ملکش خارج کرده به ملک مشتری در آورده، به فضولی رو امضا کرده و تایید کرده و اجازه کرده. اما اگه بخواد رد کنه به یه فضولی، این معناش این هستش که رد بکند بگه خب این باشد بر ملک همون مالک ثانی، خب اینجا معناش هست که معاتات رو تایید کرده، معاتات هم میگفتیم بر ملک مالک ثانی است، نه اینکه رد کرده است معاتات رو و رجوع کرده است از معاتات. لذا این یه همچی تصرفی براش طبیعتا جایز نخواهد بود و چه نخواهد داشت. اینم نسبت به این مورد. بعد میفهمند ولو رجع الاول فاجاز الثانی، اگر که مالک اول رجوع بکنه بعد از اینکه مالک اول رجوع کرد از معاتات و گفت معاتات رو ارشد به هم زدم، مالک متعاطی دوم چیکار بکنه؟ اجازه بکند اون بیع فضولی رو که انجام شده. در اینجا مرحوم مسند میفرمان ما باید ببینیم کدوم این دوتا مؤثره. میگن اگر ما اجازه رو کاشف قرار بدهیم، به این معنا که بگیم اجازه دلالت دارد، کشف میکند از اینکه از همون زمانی که بیع فضولی انجام شده این مال، این عین منتقل شده به ملک شخص دوم، اون موقع اجازه متعاطی ثانی اگرچه بعد از رجوع مالک اول اتفاق افتاده، اما خوب دقت بکنید، اما اجازه او قبل از رجوع واقع می شود و اثرگذار می شود. یعنی اثرش چی میشه؟ اثرش این میشود که این در واقع دارد این عقد معاتات رو با اجازه چیکار میکنه؟ لازم میکنه، چون این در حکم اتلافه. وقتی در حکم اتلاف بود دیگه عقد میشه لازم. قبل از این که مالک رجوع کرده باشد، همون موقع که بیع فضولی انجام میشه، یعنی دیگه عقد لازم میشه. حالا که عقد لازم شد، رجوع مالک آیا اثر دارد؟ نه. یه عقد لازم رو مگه میشه ازش برگشت؟ حالا بیاد مالک 100 بار رجوع کنه دیگه فایده‌ای نداره. بعد میفرمند که البته احتمال هم داره بگیم نه، اینجا رجوع لغو نیست، به جهت اینکه بگیم رجوع به هر حال اول اتفاق افتاده، وقتی رجوع اتفاق افتاد این معاتات به هم خورده، وقتی معاتات به هم خورد طبیعتا دیگه ملک این مالک ثانی علی القول بالملک، نیست. بنابر قول به ابا هم این مالک ثانی، این متعاطی ثانی نمیتونه در این مال تصرف بکنه، بیاد اجازه عقد فضولی رو نسبت به این مال بکنه، به فضولی رو اجازه بکنه. به هر حال اجازه او در این صورت چی خواهد بود؟ لغو خواهد بود. ولو رجع الاول فاجاز الثانی، اگر اولی رجوع از معاطات کرد، بعد اون وقت اون دومی، طرف دوم اومد این عقد فضولی و به فضولی رو اجازه کرد، و این جعلن الاجازه کاشفتن، اگر ما اجازه رو کاشف از این قرار بدیم که از زمانی که به فضولی اتفاق افتاد این نقل و انتقال صورت گرفته، نه از زمان اجازه، یعنی از قبلتر این اتفاق افتاده، وقت لغو رجوع، رجوع مالک اول چی میشه؟ لغو خواهد بود. گفتیم چرا؟ به خاطر اینکه در این صورت قبل از اینکه او بخواد رجوع بکنه معاطات لازم شده، وقتی که این مالک ثانی دلالت میکند برای اینکه از همون زمان به فضولی این بیسعی واقع شده است، یعنی این تلف شده در حکم تالفه، شرعن دیگه نمیشه اینو برش گردون، وقتی قابل استرداد نبود جواز معاطات از بین رفته، عقد لازم شده، قابل رجوع نیست. بذار این اگه رجوع هم بکنه رجوعش لغوه. و یحتمل عدمه، احتمال هم داره چی؟ عدم لغویت رجوع. چرا؟ به خاطر اینکه رجوع مالک اول، لانه، به خاطر اینکه رجوع مالک اول رجوع اون قبل تصرف الاخر، قبل از اینکه هر طرف دیگری بخواد تصرفی بکند رجوع کرده. وقتی رجوع کرد فینفذ و یلغ الاجاره، اینجا این رجوع او نافذ واقع میشه، وقتی نافذ واقع شد معاطات به هم میخوره، وقتی معاطات به هم خورد اون وقت اجازه ثانی چی میشود؟ عرض شود خدمت شما که لغو میشود. این واضحه. بعد میفهمد و این جعلناها ناقلتا، اما اگر ما اجازه رو ناقل قرار دادیم وقتی که لغت الاجازه، قطعا اینجا دیگه دو احتمالی نیست، قطعا اجازه ثانی لغو خواهد بود. به خاطر این که این اجازه میخواد تازه کشف دلالت کند بر نقل ملک و نفوذ به فضولی و لزوم به فضولی از زمانی که در این اجازه اتفاق میفته، در حالی که قبلش مالک اول با رجوعی که کرده عقد معاطات رو به هم زده، وقتی عقد معاطات رو به هم زد این متعاطی ثانی بنابر قول به ملک دیگه مالک نیست که بتونه اجازه بکنه. بنابر قول به اباحه هم ولو مالک باشه، بنابر قول به اباحه هم ارشد خدمت شما که براش مباح نیست بخواد تصرف بکند از جمله تصرف اجازه. از این جهت میگه اینجا دیگه قطعیه که اجازه او چی میشود؟ لغو میشود. بعد میفرمند بلم تزجت اینان او اهدام، حالا اگر که هر دو این با هم مخلوط بشن، مثلا یکی روغن بوده، یکی مثلا روغن زیتون بوده، یکی روغن کنجد بوده، ما اینا رو با هم معاطات کردیم، اینا رو با هم مخلوط بشن، یا با هم دیگه یا با یه سالسی، او اهدام یا یکی از این دو این مخلوط بشه، وقت سقط الرجوع علل قول بل، دیگه بنابر قول به ملک اینجا دیگه رجوع ساقط میشود، دیگه امکان رجوع چی؟ ندارد. یعنی در واقع میخواد بگه عقد لازم میشه دیگه، میخواد بگه این خودش ملزمه چیه؟ معاطات، این در حکم تلفه. چرا؟ لامتناع ترا، چون اون چه جایز بود باعث جواز عقد میشد جواز تراد بود دیگه، این برش اجماع وجود داشت و اینجا تراد دیگه ممکن نیست. و یحتمل الشرکم، که البته احتمال هم داره بگیم نه، چه دلیل داره بگیم تراد ممکن نیست، اینجا باعث شرکت میشه، امتزاج وقتی شد باعث شرکت میشه، من با اون کسی که در رفع مقابلی که مال من با مال او، عین من با عین او ممزود شده شریک میشم، با باز این قابل استرداد هست، این متو علاوه وجه شراکه فهمد و هو ضعیفون، میگه البته این وجه هم وجه ضعیفی، چون همونجوری که قبلا هم گفتیم دلیل بر جواز رجوع در معاطات بنابر قول به ملک قاعده سلطنت که نبود، که چون فرض این بود که اون ارشد مالک اول دیگه مالک عین نیست، تملیک کرده به دیگری، مالک نیست که بخواد قاعده سلطنت بگه هنوز هم میتونین اینو برگردونی، قاعده سلطنت نیست، اجماع بر جواز رجوع بود. اجماع هم که میدونید دلیل لبیه، دلیل لفظی نیست، اگر در موردی شک کردیم باید به قدر متیقنش اکتفا بکنیم، قدر متیقن از جواز رجوع در معاطات بنابر قول به ملک اون صورتی است که عینین به صورت سالم باقی مونده باشن، ده هیچ نقص یا عیبی پیدا نکرده باشن، شامل مانحنفی که اینن به واسطه امتزاج معیوب شده باشند نمیشه. از این جهت میگه و خب از ضعیفون. اما علل قول بالاباه، اما اگر که ما قائل به اباهه بودیم، گفتیم آقا من تملیک نکردم که، من اباهه کردم، اینجا اگر اینان ممتزج شدن یا یکی از اون دوتا آیا رجوع ساقط می شود یا نه؟ میگه فل اصل و بقا و تسلط علی مال المنتزج به مال الغیر. میگه اینجا جواز رجوع مدرکش و سندش و دلیلش دیگه اجماع که نیست که اینجا قاعده سلطنته، چون من تملیک که نکردم به او، اباحه کردم، پس هنوز ملکی منه. قاعده سلطنت میگه همون موقع که ملکی خودت بوده با هم نکرده بودی میتونستی تصرف کنی، الان هم میتونی اونو برگردونی و تصرف کنی، بگی دیگه برای شخص مقابل مباح چی نیستش. اینجا شک هم اگر کردیم استثناء بقای سلطنت میکنیم برای این مال ممتزج به مال الغیر، میگیم حالا که ممزوج شده بازم آیا میتونم من این رو برگردونم؟ میگه بله، قاعده سلطنت میگه میتونی. تو قبلی میگفتیم نه، به خاطری که میگفتیم اونجا متیقن نبود، اونجا دلیل ما دلیل لفظی و قاعده سلطنت و امثال ذلک نبود، اونجا دلیل لبی بود، اجماع بود، باید قدر متیقن رو میگرفتیم. قدر متیقن شامل عین معیوبه نمیشد، شامل عین سالمه کامله میشد، اما در اینجا نه، کاری به این حرفا نداره، میگه ملکته ولو معیوب شده باشه. الان من یه ملکی داشتم، شما زدی معیوبش کردی، دیگه تسلط ندارم. نه، قاعده سلطنت میگه الناس مسلطون علی اموالهم ولو بدن معیوبم شده باشد بازم مسلطون، ولو ممزوجم شده باشد بازم مسلطون. فیسیر المالک شریکن مع مالک الممتزج به، در این صورت مالک اصلی که مالک اول بوده باشد او شریک میشود با اون مالک، اون مالی که این مال با او ممزوج شده. بعد این فقط یه فرض است که بله دیگه اینجا قابل رجوع چی نیست و عقد لازم میشه، و اون صورتی است که این مز در حکم تلف بوده باشد. نعم لو کان المزجو ملحقا له بالاتلاف، بله اگر مز باعث الحاق و الحاق کننده مال او باشد به اتلاف، به تلف شدن، مثل صورتی که عسل داده و عسل ملک او بوده، این عسل با لبن کثیر و زیادی قاطی شده، با یک گالون، با دو گالون، با ده گالون، مثلا اندازه مثلا سه تا قاشق عسل با این قاطی شده، اونم جوری که دیگه این طعم حلاوت هم معلوم نیست، شیرینش هم نکرده، که ببین خب این الان شده شیر عسل و الان قیمت مثلا پیدا کرده، من با او شریکین در حکم چیه؟ ائتلاف هستش. اگر اینجوری باشه وقت جرا علیه حکم تلف، اینجا بر مال او حکم تلف جاری می شود و معاتات طبیعتا لازم میشه و حق رجوع از معاتات هم چی میشه؟ ساقط می شود. والحمد لله رب العالمین.